أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وأهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائه أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك، با نام یاد خدا و با امید به فضل و رحمت او و توکل بر عنایات سابق و عظمیش. در جلسات گذشته گفته شد که یکی از ویژگی های پارسایان صبر است و برخی از نکات معرفتی مربوط به صبر رو گفتیم. اینک هم نکته دیگر، پارسا یا بدان خاطر صبور است و صبر می کند که در جلسه گذشته گفته شد، یعنی توحید فاعلی را ادراک می کند و می فهمد که فاعل کیست. به شرحی که گفته شد و یا احتمال دیگر این است که اینک خدمتتون میگم، البته این احتمالات امکان جمعش هست، میشه همه در یکی جمع شدن و ممکن است متفرق باشد. احتمال این که پارسا صبر میکند این است که یا میداند و یا مییابد که به وسیله صبر خیش و تحمل و بردباری خیش قدم به قدم مسیر کمال را طی میکند. کسی که اهل صبر است میداند و باید بداند که در دو آن در یک مرتبه و منزل نیست، در هر آن قدمی پیش گذاشته است و از مرتبه و منزلی عبور کرده است و وارد مقام یا دست کم حال دیگری قرار گرفته است. یا چنین چیزی رو پارسا می داند و یا آنی که ممکن است چنین چیزی رو بیابد. بخش دوم یافتن مربوط به اولین مرتبه پارسایی و تقوا نیست و اگر هم برای پارسا چنین چیزی رخ دهد و نفس خیش و هویت خیش رو ببیند که پله های کمال را یکی پس از دیگری از طریق صبر پشت سر گذاشته است، صورت اتفاقی یا حال است، یعنی ممکن است گاهی رخ دهد. جزاکم الله خیرا جزاء و سواکم الله یوم الظمآن، آنگاه که همه تشنه ان سیراب باشید، ولی به صورت مقام و پیوستگی نیست و رخ نمی دهد. اگرچه در مراتب دیگر تقوا چنین چیزی ممکن است. پس اگر کسی بداند که اگر سختی، گرفتاری، بلا، اذیت و آزار دیگران، کمبود، فقدان، ناتوانی، درد، رنج و مانند اونها رو تحمل میکنه، اگر کسی بتواند باطن او و ملکوت او رو مشاهده کند، خواهد دید که آن وضعی که در ثانیه قبل، در لحظه قبل داشت، اینک آن را ندارد. اگر در وضعیت قبل بدیهایی در وجودش ثبت شده بود، اگر در حالت قبل نقصانهایی در وجودش تحقق یافته بود، اینک برخی از آنها از بین رفته است و اینک کمالاتی را به جای آنها دارد. اگه در لحظه گذشته و قبل کمالی را فاقد بود، اینک کمالی را واجد است، کمالی را داراست. و این کمالاتی که به دست می آورد یا این نقایصی را که از دست می دهد و جایگزین می کند، آنقدر مهم است و قابل توجه است که سبب می شود برای کسی که میداند به ویژه میابد، صبر شیرین شود نه تلخ. صبر بر بلا با رضایت جمع شود. البته عرض کردم خدمتتون که برخی از این نکات مثل جمع صبر و رضا ممکن است در همگان رخ ندهد یا برای همگان مشهود نباشد، همگان نتوانند آن را ببینند و بیابند، ولی چنین چیزی رخ داده است. اگه توانایی دیدن نیست، آن امر دیگری است. یه جایی می شود که حجاب‌ها از ملکوت آدم فرو افتد و آدمی خود را تماشا کند، ببیند از طریق صبر به کجا رسیده است. اینکه مشاهده آیات الهی در همین جهان طبیعت، و میدانید که آیات الهی در جهان طبیعت یعنی ظهور ملکوت در طبیعت، این برای کسی امکان پذیر است که اهل صبر باشد. البته صبرش بسیار باشد، نه فقط صبرش بسیار باشد بلکه پیوسته باشد. کسی صبر پیوسته باشد، توانایی مشاهده آیات الهی و ملکوت را در جهان طبیعت دارد. میتواند، نمیگم هم ردیف، ولی میتواند شباهتی به کسانی داشته باشد که خدای متعال در مورد آنها فرمود ما ملکوت جهان را به ابراهیم نشان دادیم و کذالک نوری ملکوت السماوات والارض، ما اینها را بر اونها آشکار کردیم، اونها دیدن. منتها مشاهده ملکوت برای ابراهیم علیه السلام مقام است، منزل است، ثابت است، پیوسته است، ولی برای همگان ممکن این پیوستگی را نداشته باشه، ولی اثر بخشی صبر پیوستگی دارد. ملازم فرمود روایاتی رو که میفرماید اگر کسی یک درجه تب کند، بدن شما 37 باشه 38 شده، پس 37.5 باشه 38.5 شده، این خیلی چیز قابل توجه نیست. در درنجی آنچنانی هم ندارد، ولی در این حال میفرماید حداقل برخی از گناهانی رو که در وجودش استقرار پیدا کرده است به وسیله آن از بین میرود. این معنای دیگرش اینه که نقصانهایی در وجودش هست که این نقصانها از بین میرود، چاله هایی در وجودش هست که همین یک درجه تب. اگه کسی نیم ساعت گرسنگی بکشد، اون ساعتی که گرسنه است نتواند غذا بخورد، به هر دلیلی، البته دلیل باشه معقول حداقل باشه، اگر به هر دلیل معقولی نتواند غذا بخورد، وقتی میخواد غذا بخورد باید کاری رو برای کسی انجام بدهد، باید کار لازمی رو انجام بدهد، باید عبادت انجام بدهد، باید در محل کارش وظیفه رو انجام بدهد، نیم ساعت دیرتر بخورد، یا لازم است منتظر کسی بماند، یا نه حتی ممکنه برای سلامتیش خوب باشه که نیم ساعت غذاش دیرتر بخوره، یا ممکنه غذاش آماده نشده، پخته نشده، هنوز مونده تا دم بکشه مثلا غذاش، یا آب قطع شده بوده، برق قطع شده بوده، گاز قطع شده بوده، در همین امور طبیعی فقط همین اندازه که معقول باشه، به واسطه امور نامشروع نباشه. در امور نامشروع نباید گفت، نه گناه این اثر رو ندارند. اگر به واسطه امر نامشروع انسان باید صبر کند، آن هم همین گونه است، ولی سفارش نشده است که آنها گفته شود و توجه به اون امور داشته باشیم. تا یه وقتی دوچار تخیلات بشیم میبینیم که زمینه‌های صبر اصلا نیست برامون، همه اوضاع بر وفق مرادمون هست، هم زمینمون درسته، هم غذامون درسته، هم جاهمون درسته، هم جایمون درسته، همه اینها درست است، مبادا از طرقی که ضرورت ندارد و لازم نیست برای خودمون رنج و زحمت ایجاد کنیم. اگر کسی یک درجه تب کند، این خاصیت رو داشته باشد که نقایصش برطرف شود، یعنی نفسش حرکت کرده است، از یک امر فرودین به امر فرازین رفته است. خب پیداست که اگر این تبش بیشتر باشد، همراه با درد باشد، همراه با گرفتاری باشد، همراه با آزردگی های دیگری که با جسمش، با روحش، نفسش را مانند اونها باشد، این آثارش هم بیشتر خواهد بود. بنابراین ممکنه در جاهایی ببینید که اهل تحقیق و کسانی که با معارف الهی آشنا هستند گفتن که صبر سبب ایجاد کمال نمی شود، ولی سبب رفع نقصان می شود. بدی ها و زشتی ها و آلودگی ها از بین میبرد، ولی کمالی را برای انسان پدید نمی آورد. سبب به دست آوردن منزل جدید و منزل نو، منزل کامل تر نمی شود. با این تعبیر که خدمتتون عرض کردم تفصیلی است برای سخن اونها، یعنی اون چرا که اونها هم گفتن به همین نکته می انجامد که اگر کسی در چاله افتاده است با صبر می تواند از این چاله خارج شود. اونها رو قبول دارن. منتهی انسان ها با تو چاله افتادن یا نه، اصلا حبوط یعنی تو چاله افتادن، حالا این حبوط اختیاری باشد یا استقلالی باشد، آمدن در جهان طبیعت یعنی نه کمالات رو از دست دادن یا کمالات رو فاقد بودن، یعنی به جهان قوه رسیدن، به جهانی که باید آدم حرکت کند تا چیزی رو به دست بیاره. کسی در این جهان حرکت قرار گرفته است، به هر دلیل که باشد، اختیار باشد یا استران باشد، نقصانهای پیوسته دارد، محدودیتهای پیوسته دارد. بنابراین از طریق صبر و تحمل بر سختی ها میتوان اون نقصانها رو برطرف کرد. برطرف کردن نقصان در یافت کمال هست. این هم یک جهت. و کسی که صبر میکنه اگه توجه به این نکته داشته باشه، یا سختی ها براش آسان خواهد شد یا نه، بیشتر از این هاست که در نکته بعدی خدمتتون عرض میکنم، بیشتر از این هاست و اون این که این سختی ها برای لذیذ میشود. اگر اینجایی دیدید که به عنوان نمونه از ابوذر که رحمت خدا بر او باد نقل شده است که گفت ما بندگان خدا یا من سختی را بر راحتی ترجیح می دهم، مریضی را بر سلامت ترجیح می دهم، فقر را بر غنا و دارایی ترجیح می دهم. اولا توجه داشته باشید که ابوذر کسی نیست که بگیم حالا این چیز را عقلش نمی رسیده. بگیم او اصلا یه جوری زندگی کرده که روحش روانش تو سختی ها روش کرده، با همون سختی ها انس گرفته، بنابراین شرطی شده. این حرف را که در برای ابوذر نمی توان گفت. ابوذر راست گفته است، ابوذر راست میگوید، خاطر اینکه درجاتی از تقوا را دارد. اگر مقایسه کنیم با برخی دیگر که همگن او بودند، همانند او بودند، متفاوت است و این نسبت به 99% اهل زمان خودش برتری دارد. در این حال او میگه فقر برای من بهتر است. این بهتر است نه اینکه برای سختی ها و بدی ها و فقر و مریضی و مانند آن صبر نمی کنند، برای اونهای دیگه نمی توانند صبر کنند، نه برای اونها می توانند صبر کنند، ولی در اینها لذتی می یابد که در اونها اون لذت رو نمی یابد. صبرش از صبری که حال باشد، موقتی باشد، عبور کرده شده برای اون مقام. وقتی مقام که شد، خود این داروی تلخ به کام اون شیرین است. همینی که فقر و ناداری است برای او دارایی است. همین فقرهای متعارف هم هست، نه اون فقری که انبیا و اولیا بدان افتخار و مباهات می کنند. البته افتخار و مباهاتش از این نوع افتخارات خلق و متعارف نیست. وقتی میگه من لذت میبرم، یعنی به یکی از این دو پله دوم دست پیدا کرده. سختی ها برای او شیرین است. شاید در زندگی خیلی هاتون اتفاق افتاده باشه، حتی هم اتفاق افتاده و میتونه بازم اتفاق بیفته. وقتی که کاری رو برای بنده از بندگان خدا انجام میدید، خسته شدید، عرق کردید، رو پای ایستادید، کمرتون درد گرفته، آخر وقتی عرقتون رو خوش میکنید یا آخر کار که تمام میشه، احساس میکنید که چه کار خوبی بود انجام دادم. لذت میبرید از اینکه یک کاری انجام دادی، سخت بود ولی لذیذ بود. اون نفس عمیقی رو که آدم بعد از برخی از کارهایی که حالا سخت بوده و تحملش راحت نبود انجام داده، این صبره. اگه میشه اتفاق نیفتاده که یه جایی صبر کردیم بر ناداری یا نداشتیم، داشته امون رو در اختیار دیگران قرار دادیم، لذت نبردیم، چرا؟ بنابراین در صبر لذت هم هست، منطقه حالا به لذت هم که نبود کسی نگران نباشد. این جمله رو مکرر عرض کردم و باز هم به بعد هم خواهم گفت، به خاطر این گاهی سبب تردید بندگان خدا می شود و اون اینه که کسانی که عبادات مشروع و لازم و واجبشون رو انجام دادند، مثل این کسانی که عامه مردم به حساب میان، متوسط مردم، عوام مردم، عوام یعنی عموم مردم، مثل اون مردم نمازشون رو خوندن، روزشون رو گرفتن. از این حرفایی هم که حالا توی این کتاب و اون کتاب نوشتن یا بنده میگم شما میشنوی از این نمیشه بخواهم نشنیدن. فکر نکنید که اینها دیگه اینا رو نشنیدن حتما زندگیشون برفناس، حتما در قیامت یه نفرم باشون نگانه میکنه، حتما در قیامت اینجا باشی نکردن به کمال نرسیدن تازه به اونجا تربیتشون کنند. نه، همین عبادات معمول متعارف رو، یعنی کسی صبح نمازش رو میخونه، ظهر و عصر معمولش رو نمازش رو میخونه، ارتقا پیدا کرده، رشد پیدا کرده، اگرچه خودش نمیداند، اگرچه دیگران چون خودش هم نمیدانند، اما این اتفاق افتاده. ولی محجوب است، مستور است. اگر یه جایی اتفاقی بیفتد که این حجاب کشف شود، کشف و محجوب رخ دهد، اسرار یا سریرها و باطنها عیان آشکار بشود، همینایی که نمازهاشون خوندن، روزهاشون گرفتن، همین واجبات انجام دادن، محرمات رو ترک کردن، اینا اهل سعادت هن، اهل صلاح هن، اهل سعادت صداد هن، اهل فلاح هن، اینا با آرامش میرسن. البته حتما خواهید گفت که باید چیزی هم بهشون زمینه بشه. خب بر همه باید زمینه بشه، به کی نباید زمینه بشه؟ وقتی بر انبیا باید زمینه بشه و باید شفاعت بشن، خب بقیه هم شفاعت بشن. میفرمایید که شفاعت ها با هم تفاوت دارن. خب بله تفاوت دارن، ولی مانعی نداره. یعنی اینجوری نیست که ما اگر خواستیم ببینیم که بالاخره این آدم نمازش حسابی هست یا نیست، ببینیم تنها عن الفحشاء والمنکر و داورش کی باشه، خودمون. نه، این نمازش اونو از بدی، از زشتی، از زشتی هایی که مستقر میشه در بدن حفظ میکنه، نگه میداره. این مقاومتی رو در روحش ایجاد میکنه که این غذاهای آلوده که میخوره واکنش نشون نمیده. اگر این مقاومت در بدنش نبود، اگر این مقاومت در روحش به وسیله نماز نبود، خیلی زودتر از اینها رفت و در قعر جهنم. ولی نماز، اگرچه نماز عوامانه است، نماز عرفی است، یعنی خیلی آداب هم درش نیست، خیلی اسرار هم درش نیست، خیلی مقدماتش هم مقدمات حساب شده و محکم نیست، همین نمازیست که عامه مردم میخونن، همین نمازیست که اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تازه از کفر به ایمان اومده بودن داشتن میخوندن. اینا که فکر نکنین همه اهل معرفت بودن که، نه، از پیامبری فقط معجزه شنیده بودن، بلکه گاهی معجزه هم نفهمیده بودن. رئیس قبیله ایمان آورد و اینا به دنبالش ایمان آوردن، به دنبال رئیس قبیله پای سر شدن نماز میکنن. نه امام نماز بلده، نه مأموم بلده، نه اون شرایط بلده، نه اون بلده، ولی هر دو نماز میخونن، هر دو از نمازشون نتیجه میگیرند. پس اگر یه جایی سفارش میکنن که نمازتون رو در جمع بخونید، نمازتون رو جماعت بخونید، ولی اینکه اون موقعی که ما ممکنه تنها نماز میکنیم بفرمایید کجا حواستمون جمع‌تره، حضور قلب داریم، چشممون رو میبندیم، در تخیلات خودمون غرق میشیم، اینا رو بگذار کنار، بیا در صف مردم وایس نماز بخون. نماز خوندن در صف مردم، اگرچه این نماز نماز عوامانه از ظاهرش، به خاطر اینکه جلو ایستادن بعیده که اسرار و آداب نماز بدانند، و همینطور تا صف جلو ممکنه همین گونه باشن، اما در این حال حقیقتی رو در وجود انسان ایجاد میکنه که اگه پرده بردارن میبینه که این انسان زمینی نیست، آسمانی است. صبر ممکنه همین گونه باشه، یعنی ممکنه کسی اهل نماز عبادت باشه، واجبات انجام میده، محرمات ترک میکنه، این حقایق و این کمالات در وجودش داره، خودش نمیبینه، ولی یه جای کشف المحجوب شود خواهد دید. صبر هم همین گونه است که آثار و نتایج و کمالاتی از طریق صبر در وجودش تحقق پیدا کرده که خودش نمیبینه، و بنابراین ممکنه رضایت نداشته باشه، ممکنه لذت نبره، ولی در این حال یه جای حجاب از وجودش برداشته بشه و به جای طبیعتش ملکوتش آشکار بشه، که برای اکثریت مردم با مرگ چنین چیزی اتفاق میفته. مشاهده میکنه که خیلی با دیگران تفاوت داره، کسی صبر کرده و اون کسی صبر نکرده خیلی تفاوت داره، نه یه پله، دو پله، ده تا پله. البته ممکنه یکی صبرش خیلی زیاد باشه که عبادتش خیلی با خشوع و خضوع باشه، یکی دیگه ممکنه خدمت به خلقش عمیق و همه‌جانبه باشه، یکی ممکنه رضایتش از خدای متعال بیشتر باشه. هر کدوم از اینها بالاخره با نسبت به کسانی که اینا ندارن تفاوت جدی ایجاد میکنه. این صبری رو که این بخش رو خدمتتون عرض کردم، همش تو این حوزه و در این زمینه صحبت کردیم که سختی ها رو تحمل کردن، خوشی ناخوشی ها رو تحمل کردن، اذیت و آزار رو تحمل کردن. چون اغلب مردم هم وقتی به گمان خودشون صبر میکنن که با اینا روبرو هستن، اما آیا خوشی ها صبر نمیخواهد؟ آیا راحتی ها صبر نمیخواهد؟ اونا هم صبر داره. همچنان که در سختی ها، بدی ها، رنجش ها، کدورت ها و منندان ها باید مراقب باشیم از حد اعتدال خارج نشیم، تحمل کنیم تا ارتقا پیدا کنیم. در خوشی ها همینطوره، در راحتی ها و لذائذ هم همین گونه است. در خوشی ها و لذائذ هم باید مراقب باشیم از حد اعتدال خارج نشیم. این خارج شدن در خوشی ها راحت تر اتفاق میفته، به خاطر این که حالا ممکنه که این نکته مربوط به نفس انسان یا مسائل روحی انسان باشه یا خودشیفتگی انسان مربوط باشه، که همیشه اگر یه اتفاق بدی برای انسان بیفته، یه بدی، زشتی، نگرانی، دردی، رنج اتفاق بیفته، دنبال یه علت بیرونی میگرده و دنبال یه نفر میگرده و بگه که این بود که همین امروز من این دید پام به مثلا سنگیر که از زمین خوردم، این چون امروز جلوم رام در اومده سبب این گرفتاری شده، چون همسایمون اینه، چون فلان کس زنگ زده، چون به همون کس نامه نوشته، چون فلان کس چی میشنم گفته. یعنی بدی ها رو آدمیان به طور معمول میخوان به دیگران نسبت بدن چون خود شیفتند، میگن ما که این حرف ها مثلا ما خودمون رو چشم میزنیم، در حالی که درصد قابل توجه از مردم، حالا اسم چشم رو گفتیم، یه جمله دیگه اضافه میکنم خدمتتون، درصد بسیاری از مردم خودشون رو چشم میزنند. یعنی چون صبح اول خودشون تو آینه دیدن تا گروه گرفتاری دارن، اگر خودشون تو آینه ندیده بودن یه آدم حسابی رو دیده بودن باید گرفتاری نداشتن که. اگر صبح اول وقت خودشون رو تخیل نمی کردن، به خودشون توجه نمی کردن، این به خودشون توجه نمی کردن اینکه دستشون هم نشورن، نظافت هم رعایت نکنن، وظایفشون انجام ندن، نه، این صبح اول وقت به خودشون توجه کردن، گفتن خب من که از اون یکی دیگه برتری دارم، که حداقل اندازه هم بهتر از دیگری است، چهرم بهتر از دیگری است، فکرم بهتر از دیگری است، مالم بهتر از دیگری است، زندگی و خانه و محل سکونتم بهتر از دیگری است، دوچرخه‌ام اینه، این که بهتره، کفشام رو بالاخره یه چیزی بهتر دارم، که ای من مشتش نگاه میکنیم که اینا دیگه هیچ کس دیگه نداره. خودشو چشم میزنه. حقیقتا این گونه است. لازم نیست کسی ما رو چشم بزنه. اگر یه وقتی چشم زدیم که ما اصلا این چشم زدن نداریم، چی رو بگم چشم بزنیم؟ اما اگر یه وقتی تو خیالم اومد که احتمالا رو چشم کردیم دیروز پریز اینجوری نبوده، اگر این گونه بود، اول عاملش خودمون هستیم. به خاطر اینی که معمولا بدی ها، سختی ها، ناراحتی ها و مانند اینها رو به دیگران نسبت میدیم، اما خوشی ها رو چی؟ هیچ. میگیم که امروز صبح به خاطر مثلا این بنده خدا رو که دیدم چقدر روز خوبی بود، چقدر خوب. این تو کاسبا هست، شاید یکی از جهاتی که کاسب حبیب خداست، یکیشون کار کردنه، یکیشون در آوردنه، یکی زحمت کشیدنه، ممکن این اهمیت داشته باشه که کاسب وقتی که تا شب رو کار میکنه، زحمت میکشه، یه مقدار درآمد که داره، میگه خدا امروز خوب روزی رسوند، نمیگه امروز خوب مزرنگی کردیم، اگه مزرنگی کردیم اون هیچی از اعوان شیطانه. گاهی در برخی از موارد، البته این رو جدای از زرنگی ها، گاهی صبح اول وقت میگن که چون هنوز دش نکردیم به شما ده تون عرض میدیم، این اگر راست بگه، نه اینکه هر کس بیاد رو به خیلی خوش شما هم دست با برکته. بعضی هستن که این صبح اول وقتی خرید نکنن بهتره، به خاطر اینکه همه میخوان که اونا دش کنن و اموال و زمینه ازدیاد ثروتشون فراهم کنن. آدمیان بدی ها رو، زشتی ها رو به دیگران نسبت میدن، ولی خوبی ها رو به خودشون. این نشون دهنده اینه که صبر ندارند، نشون دهنده اینه که نمیتوانند در جایی که رحمت و نعمت الهی وجود داره اون رحمت رو به گونه استفاده کنن که با اون ارتقا پیدا کنند. اگه یه لغمون هم که داریم میخوریم، این به حول الله و قوته، ولی ما کسب کردیم، ولی به حول الله و قوته کسب کردیم، به اذن و اراده او چنین لقمه نانی به ما رسیده است. نه با خودمون، نه به توانایی خودمون. ما توانایی نداریم، موجودی که عین فقر، عین ناتوانی است، عین ضعف، عین ذلت. یه نکته این تعبیرهایی که در ادعیه هست که من عبد ضعیف ذلیل حقیر مسکین مستکین هستم، یه معنیش اینه که شما هم بدین، شما هم هستین، نه اینکه فقط امیرالمومنین اینو باشه که ما ضعیف‌تر از آنیم که توانایی کسب داشته باشیم، ذلیل‌تر از آنیم که توانایی کسب شهرت و جاه و مقام داشته باشیم. هیچ چی رو خودمون نمیتونیم کسب کنیم مگر به حول الهی، مگر به قوه الهی. پس اگر به اندازه حب قند هم سهمتون شدیم به قول قوه الهی بود. باز در این موارد یاد میفته از روایت زرگارو، فقط شما یادتون بیاد، کمترین نعمت از نعمتهای الهی به وسیله خدای متعال به لطف و عنایت او، به حول و عنایت او، قوه او، اذن و اراده او، مشیت ازلی او، علم سابق او، قضا و قدر او به دست آدمی میرسه، در سفره کسی قرار میگیره. اگه کسی این رو داشته باشه، از خود کامگی خودش رو من خواهد کرد، خودش رو نگه خواهد داشت، پرهیز خواهد کرد. این صبر است. کسی که در حالی که قوت و قدرت دارد، به هنگامی که با کسی دست میده مسافر میکنه، دست دیگران رو فشار نده. گفتن در روایات که به هنگام مسافر دست هم میگیره فشار بدیم، ولی نه اونجور که طرف میکنه دادش در بیاد، که بلکه دست میدم دستشو فشار میدم، گاهی با یه دست دستشو میده، دستشو شانشو فشار میده. اینا دیگه در دین نیومده. همون فشار هم یعنی صمیمیتت رو اعلام کن، نه استخونهای دست کسی رو رنجیده ساز. کسی قدرت داره، این که دستمون رو مثل یه موجود بیحال بیرمقی همچی به فهمین فهمید دراز کردیم، دستمون به دست یکی دیگه اصابت میکنه، این نهی شده. کسی که داره دست میده به دیگری، یا به زبان عربیش مسافه میکنه، یعنی دست دیگری رو در مشت بگیره فشار بده. اما این فشار به اون معنی نیست که طرف مقابل رنجیده بشود. قدرت داری حتی در این امور باید رعایت کنی، تا چه رسد به این که چون قدرت داریم جلوتر از دیگران بریم، چون قدرت داریم ما باید مثلا جای بهتری بشینیم، چون قدرت داریم ماشینمون رو جای بهتری پارک کنیم، چون قدرت داریم باید که امکانات بیشتری برخوردار. اگر اینجور شد، یعنی صبر بر نعمت الهی نداریم. یه تعبیر دیگه خدمتتون عرض کنم، رد شدم. کسانی که در نعمت‌هایی که خدای متعال در اختیارشون قرار داده است تکخوری میکنند، اینا صبر بر نعمت ندارند، خود رو محور نعمتهای الهی قرار میدهند، اینا صبر ندارند. اینا دو دسته هستن خودشون. یه دسته کسانی هستن که دیگران، اول بستگانشون مثل پدر، مادر، فرزندان، قوم خویشای دیگرشون، بعد همسایه‌هاشون، بعد بفرمایید دوستان و آشنایشون، توانایی اداری زندگیشون رو ندارند. اینها زیاده روی میکنن، یعنی اینها خوب استفاده میکنن. خوب این معنی که میخورن در حدی رو که دیگه کامل کامل پر شده، جایی نفس کشیدن ندارن. اگر دیگران، کسانی که به نوعی وابسته اونها هستن، توانایی ندارن، اینها از حوزه اسلام خارجند. در برخی از روایات اومده اینها مؤمن نیستند، در برخی از روایات اومده که اینها مسلمان نیستند. باز مسلمون نیستن یا مؤمن نیستن به این معنی نیست که نجسن، به این معنی نیست که تو مجلس راشون ندین، تو روابط اجتماعیتون همانند یه آدم غیر مسلمون باشون رفتار کنین، نه. یعنی اونی رو که پیامبر انتظار داشت این نیست. اونی که پیامبر انتظار داشت کسی بود که در غم دیگران شریک باشد، در سختی های دیگران شریک باشد، در مشکلات دیگران شریک باشد. شریک باشد این نباشه بگیم که در غم شما ما رو شریک بدانید، خب خداحافظ شما رفتیم، این چه شراکتی است؟ اون در تعزیه هم گفته شده که سفارش شده که کسانی که دچار مصیبت و بلا میشن بریم تسلیت بهشون میگی، و ما هم گفتیم چشم، میگیم تسلیت عرض میکنیم. اینو نگفتن که این تسلیت عرض کردن نداره. تسلیت یعنی اصلا خود معنی تسلیت اینه که یعنی بدیم یک کاری انجام بدهیم برای اونها که از اون مصیبتشون غافل شوند. زبان اولفیشین سرش رو گرم کنیم به چیزی که سر و غفلتشون مصیبت بشه، منطقه سرشون رو گرم کنیم، حداقلش اینه که پنیر باشون صحبت میکنیم، مثلا تذکر میدیم، گرفتاری های دیگران رو نقل میکنیم و ثوابی که ممنندی رو دارن، پنج دقیقه حواسشون نباشه. این کمترینشه، بیشترینش اینه که، یا بهترینش اینه که خب کسی دچار مصیبت شده نهار دعوتش کنیم، شام دعوتش کنیم، نه اینکه ما بریم نهار خونه اون مهمونش بشیم. اگه کسی دچار مصیبتی میشه هنوز این نهار رو نخورده، وعده شام یکی دیگه ازش بگیره، تو 40 روز همینجور دوستانش به چرخوندنش حسابی هم تعبیلش بگیرن، اینو بهش میگن تسلیت. یا نه، بیشتر از اینم هست، کسی دچار مصیبت و گرفتاری شده، بپرسیم خبر بگیریم بدهکاری داره یا نه، بدهکاریاشو بدیم، اینو بهش میگن تسلیت. اگه خونش ایرانی داره، یه جای چکی میکنه، خرابی داره، احتیاج به تعمیر داره، دنبالش بگردیم کمک کنیم تعمیرش کنه. اگر یه جای مشکلی دیگری داره، اینا رو میگن تسلیت. نه اینکه یه نفر که دچار مصیبت بلا میشه، به مصیبت و بلای دومی هم باید باشه که دوباره مجلسی رو و البته اونها هم حاضر نیستن بگذرن. اونها با اینکه ما میریم فقط میریم تسلیت عرض میکنیم و همین که ما این قدرها رو بریم برگردیم، اونها هم راضی هم. میگن حداقل اونها میگن رنجی میکشن تا اینجا رو بیان. خب به هر حال صبر در راحتی و خوشی و رضایت هم مصداق داره و همین که سخت‌تر است. یکیش اینه که این بستگان و مونندین ها خدمت رو عرض کردم، اینا به توانایی ندارن و ما توانایی داشته باشیم و راحت باشیم، این صبر در نعمت و خوشی و مانندون ما نیست. یکی دیگه نه، از این حوزه خاص گذشته، ولی میدونیم که آنچه را که یعنی فرض کنیم که ما در این جامعه داریم زندگی میکنیم که همه وضعیشون خوبه، همه خیش و قوم خوبن، همه همسر خوبن، همه دوستا و آشناها خوبن، هیچ کس مشکل نداره، هر کدوم رو که نگاه میکنیم بهتر است از ما، فرض کنیم چنین باشه. اما خود این نعمتی رو که داریم استفاده میکنیم باید مراقب باشیم که سبب غفلت نشود، سبب ناتوانی در یک عبادت یا واجب یا که امر مستحب دیگری نشود. یعنی اگر کسی شام آن اندازه میخورد که نمیتواند برای نمازش بیدار بشه، این صبر برای نعمت ندارد. اگر کسی در خوشیها آنچنان خوشی میکند که سبب میشود برخی از کارهای پسندیده رو از دست میدهد، زمانش رو به گونه اختصاص میدهد که کار بهتر میتوانست انجام بدهد، اینها رو انجام نمیدهد، این هم جز مواردش هست. منتها چون اغلب سختی ها و گرفتاری ها برای مردم قابل توجه هست و میخوان اینا رو یه جوری شرش از سرشون کم کنن، اون بخش از روایات خونده میشه، ولی این بخش هم همین گونه هست. خب پس اونی که در جلسه گذاشت گفتیم که این بود که کسی که صبر میکنه توحید فاعلی رو میفهمه، میفهمه که آنچه که انجام شده است یا او انجام داده است یا به اذن و اراده او انجام شده است، جای دعوا کردن نداره. بله، جای پیشگیری هست، جای رفعش هست، جای برطرف کردن سختی ها گرفتاری ها همین ها هست، ولی او با تلخی نداره. وقتی کار به دست حکیم انجام می شود حتما یه حکمتی درش بوده، حتما وقتی کاری به دست ارحم و راحمین انجام می شود این حتما رحمت درش بوده، ولی ظاهرش اینه که اعظم متجبرین باشد، ولی ظاهرش اینه که نقمت است، این انتقام است، این سختی است، ولی باطنش این گونه نخواهد بود. این جلسه خدمتتون عرض کردم که علاوه بر اون جهت هر کسی که صبر بکنه آن آن لحظه به لحظه ساعت به ساعت داره ارتقا پیدا میکنه، داره دستمزدش رو نقد میگیره و دستمزد هم دستمزد قابل توجهی است، بیشتر از اون چیزهایی است که ما در زندگی طبیعی عرفی بهش میرسیم. همه آنچه را که از طریق صبر به دست میارن امری فراطبیعی است، امری است که دچار شگفتی میشود. یعنی هر کسی اگر ببیند 10 دقیقه صبر کرده است بر گرسنگی، میگم 10 دقیقه، یعنی اونایی هم که موارد صبر به ظاهر ندارن اونا هم دارند. البته بهترینشونه که در سختی ها و مشکلات اجتماعی آدم صبر کند، در خدمت کردن به خلق خدا صبر کند، در کمک کردن به بندگان خدا، در رفع مشکلات بندگان خدا. البته با توجه به اینکه بالاخره بندگان خدا و جامعه و شرایطی که در جامعه است محدودیت هایی داره، به محدودیت ها هم ملاحظه کرد که اون باز دوباره سختی های خاص خودش رو به دنبال خواهد داشت. در این روابط اجتماعی است که اگر انسان صبر کند ارتقاءش، پله هاش پرشی است، جهشی است، پرواز کردن هست. خب حداقل اینو باید بدانیم، بلکه انشاءالله تونستیم در جای خودش آن را هم بفهمیم و بیابیم. اینم یکی. یک ویژگی دیگری که ممکنه عامل این صبر باشه یا سبب ارزشمندی صبر باشه یا سبب راحت بودن صبر بر مشکلات و گرفتاری و سختی ها، عجب راحتی ها و منندون ها بشود اینه که این دیگه مربوط به اون دو گروه قبلی نیست، یه پله بالاتر هست برای کسانی که تمرین عبادت دارند. اون اینه که در صبر عبودیت نهفته است. بسا بتوان گفت که اصلا خود صبر عبودیت است نه عبادت. ما خیلی که از کارها انجام میدیم که عبادت انجام میدیم، همینقدر که یه بار ذکر خدا رو بگیم میگیم الحمدلله عبادت کرده ایم، همچنان که اگر یک فعلی انجام بدهیم، یک کار مناسب و شایست انجام بدهیم، عبادت انجام بدهیم. ولی عبادت غیر از عبودیت است، چون که عبودیت غیر از عبودت است. البته ما اون سومی کار نداریم، معمولا هم در گفته ها و نوشته و شنیده هم کسی باش کار نداره. عبودیت یعنی تجسم عبادت، یعنی کسی مجسمه عبادت شود، تندیس عبادت شود، به گونه ای که کسی به هر وجهی از وجودش که بنگرد بندگی خدا را در آن ببیند، فکرش نشان دهنده بندگی باشد، اخلاقش نشان دهنده بندگی باشد، اعمالش نشان دهنده بندگی باشد. و اینم بعد از تجربه در عبادت رخ میدهد، نه بدون تجربه. یعنی فرض کنید که ما از امروز فهمیدیم که عجب عبادت کردن خیلی خوبه، ایستادیم میخوایم نماز بخونیم، نماز می خیلی با دقت خونیم، نماز حسابی خونیم، عبودیت شد؟ نه، عبادت شد، عبودیت نیست. اگر از امروز فهمیدیم که باید که مشکلات دیگران رو حل کنیم، یه جوری قدمی برداشتیم، مشکلی از مشکلات دیگران رو حل کردیم، آیا عبودیت رخ داد؟ نه، عبادت رخ داد ولی عبودیت نه. و همینطور بقیه موارد، با یه شب بیدار شدن، با یه روز روزه گرفتن، با یه بار سخن خوش گفتن، با یه بار غم و سعی رو از دل کسی زدودن، این عبودیت انجام نمی‌شود. عبودیت وقتی انجام رخ میدهد و تحقق پیدا میکند که آدمی مجسمه حسن خلق باشد، مجسمه افکار درست و یقینی باشد، مجسمه افعال و رفتارهای پسندیده باشد، یعنی در عبادت استقامت ورزیده باشد. خب این استقامت ورزیدن تعبیر دیگری است از ادامه تجربه است. یعنی کسی میخواد که حداقل وجهی از وجوه عبودیت رو داشته باشه، همین عبادت هایی رو که معمولا انجام میدهد همین رو با دقت انجام بده. نماز که میخونه نمازش رو با دقت انجام بده، یعنی دقت اصلا اولش، وضوع که میگیره با دقت وضوع بگیره، وقتی وضوع که میگیره از کار وضوعش رو بگه، آب به صورتش میرزه، یه چیز بگه، بیل وجهی بگه، آب به دست راستش میرزه، دعای دیگر رو بگه، به دست چپش میرزه، دعای دیگر سرشون مسمی کنه، دعای دیگر همینطور اینا رو بگه، و بعد خودش رو معطر کنه، خوشبو کنه، لباسه خودش رو بپوشه به شرط این که در منظر دیگران نیست، و بعد وقتی استاد عبادت کرد، یعنی حداقل یه آداب و صلاتی رو نگاه کرده باشه، بر اساس آداب و صلات نماز بخونه، اگر نمیتواند بر اساس اسرار صلات بخواند. اگه کسی همین عبادت رو امروز و فردا و ماه بعدی و ماه بعدی و سال بعدی و برای برخی ممکنه 10 سال طول بکشه، برای برخی برای اینکه عبودیت رخ بده، برای برخی ممکنه 20 سال طول بکشه، برای برخی ممکنه 30 سال. نگی که همین 3 ماه که داریم خیلی مراقبت میکنیم، الان 6 ماه شده، 8 ماه شده، 10 ماه شده، برای 6 ماه 8 ماه ترک نکاشتیم که، میخواییم که از میان این خاک میخواییم چی عمل بیاد؟ میخواییم ملکوت آشکار بشه، جبروت میخواد آشکار بشه، از این خاک میخواد فرشته سبز بشه، مهمتر اینه که از این خاک میخواد خدا عیان بشه. جای دیگری خدمتتون عرض کردم که وقتی شما دنبال میخواییم که به گردو برسه، شما که میبینی کشاورزان، نه شما، وقتی که کسی میخواد به گردو برسه درخت رو که میکاره، برای اینکه اصلا خود درخت رو میکاره 6 ماه 1 سال صبر میکنه کاشتنش. در شیوهایی گذشته اینجوری بود که یک سال این رو در یه جای این گردوها رو یه جای قرار میدادن که رطوبت بهش برسه، در سرمای زمستان یخ بزنه بترکه، تا سال آینده بکارش. برای کاشتنش یه سال وقت میگیره، بعد تازه یه گرفته کاشته، 2 سال هم تو این مخزنی که این رو کاشته میمونه، هنوز پخشش نکرده. گفتن آدم باید 20 سال صبر کنه، کجایی درخت گردوی مخصوصا گردوی سنتی با 20 سال نتیجه میده و ثمر میده؟ باید خیلی بیشتر از اینا میگذره. ولی گردو به دست آوردن آدم باید 20 سال زحمت بکشه. حالا میخوایم که از این خاک میخوایم آسمان پدید بیاریم، میخوایم از این خاک فرشته عمل بیاریم، میخوایم فرشته بکاریم، میخوایم از درون خاک خدا عیان آشکار بشود. اگه قرار بود که به طور طبیعی 10 سال آدم به مقصد برسه، خب عمرها کوتاه‌تر میشد. ما بعد از 10 بعد از این عبودیت رسیدیم اینجا، میخوایم چیکار کنیم؟ بفرمایید برای اینکه میخوایم دیگران هم یادشون بدیم که عبودیت به جا بیاورن. خب وقتی عبودیت هم برای همه 10 سال رخ میده، اینقدر نمیخواد که هر نسلی 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال هم زحمت بکشه. بنابراین 10 سال خودش به عبودیت رسیده، 10 سال هم یه نسل بعدی جای خودش آورده، 20 سال 15 سال هم قبلا تکلیف نداشتیم، 35 سال عمر 35 سال باشه، نه 75 سال. این 75 سال رو برای این نیست که الان دیگه به عبودیت رسیدیم برایش خوش باشیم، راحت باشیم، یا عبودیت رو دیگه خرج کنیم. برای این نیست. اصلا عبودیت به این آسانی تحقق پیدا نمی کنه. خوشخیالی است اگر کسی فکر کنه که الان 3 ساله که شبها بیدار میشه، الان 4 ساله که مراقب چشم و گوش و زبانش بود، الان 5 ساله که چنین ذکر و چنین ذکر رو گفته، دیگه الان که ببینه که رو شانه های خدا داره رو میره، خیلی باید خوشخیال باشد. خیلی باید آدم اهل تخیل باشه که گمان کنه به این آسانی میتواند مقصد برسد. بله، یه افرادی استثنایی گونه هستند که ورودشون در جهان طبیعت به خروجشون از جهان طبیعت برابر است. آمدنشون در این خاکخانه با فرشته شدنشون، با مقتدای فرشته شدن، با فخر فرشتگان شدن، این برابر است. ولی اینا استثنا هستند. اینا اصلا کسری رو تشکیل نمیدن، درصد تشکیل نمیدن. بنابراین حالا که به طور طبیعی ما قرار 70 سال، 75 سال، 80 سال، بعضی کم بیشتر بعضی کمتر، خیلی تفاوتی نداره. اعتقاد بنده اینه که اگر کسی 40 به بعد از دنیا بره، این عمر طبیعی کرده، یعنی فرصت داشته خیلی از کمالات رو به دست بیاره، به گونه که سیرش بعد از مرگش با سرعت انجام میشود. جاهای دیگری مکرر خدمتتون عرض کردم که میگم بین 40 تا 45 سالگی، بین 35 تا 45 سالگی اگر اتفاقی می‌خواد بیفته میتونه بیفته. اگر تو این مدت نیفتاد بعدش میتونه بیفته. ولی اگر قبلش اگر انسان از دنیا بره، باید که خیلی کمکش کرد. البته لطف خدا بسیار زیاد هست، حتماً کمک خواهند کرد. بازم اون نیت نداره، ممکنه که خیلی باشن 20 سالگی از دنیا رفتن، از هزاران و هزاران نفر از کسانی 100 سالگی از دنیا رفتن بهتر باشن. این یه حرفه. یه حرف دیگه اینه که بالاخره به طور معمول آیا میتوان در 20 سالگی به عبودیت رسید یا نه، در 30 سالگی به عبودیت رسید یا نه، این یه سخن دیگری است. این دومی مد نظر هست. بنابراین برای کسی که میخواد به عبودیت رسه، استقامت در عبادت میخواد، تجربه در عبادت میخواد. این دیگه با این عبادت عوامانه که حالا نماز رو میخونیم، خمیازه هم وسطش میکشیم، تن و سر و گوشمون رو میخارونیم، حواسمون هم به همه جا هست، گوشمون هم به همه جا هست، این دیگه عبودیت رخ نمیده. این عبادت هست. این اگر یه جایی در قیامت خواستن میگن که هر که نماز نخونده رو گوش رو بتابونیم، گوشی رو نمیتابونه، همچون نماز خونده، مسمای نماز رخ داده. مثل اینکه میگن که هر کسی تو جلسه غیبت کرد مجازاتش کنید، جریمش کنید. و این بودی اینجا اگرچه خوابیده، خوابیدن هم خودش خوبه، بالاخره اومده دیگه، حضور داشته، حواس اینجا نبوده، اینم بودنه. بنابراین این سبب مجازات نمیشه، سبب جریمه کردن نمیشه. این نمازهایی که خونده میشه اینا جریمه رو برمیداره. اون آرامشی هم که در قسمت قبلی خدمت ترسه اونم میاره. اما عبودیت چیز دیگری است. عبودیت رو فرمود که با ربوبیت تفاوت اعتباری دارد. اون کسانی رو که در جای دیگری خدمتتون عرض کردم که بهشت مشتاق اینهاست، لحظه شماری میکنه، به زبان عرفی خدمتتون عرض کنم، بهشت برای دیدن اینها بیتابی و بیقراری میکنه. یا کسانی هستن که اهل عبودیت هند، نه عبادت. چون عبادت به یک معنا تقریبا همه با عبادت میکنن، ولی یکم کمتر یکم بیشتر. برای رسیدن به عبودیت صبر لازم است. جز از طریق صبر، اونم صبر همه جانبه، هم صبر بر ناخوشی ها، هم صبر بر خوشی ها، هم صبر بر ظاهر، هم صبر بر باطن، جز از طریق این صبرها امکان پذیر نیست. البته صبرهای متعدد و مختلف رو گفتم که حالا خیلی اون ریزکاری ها و تفسیرها اینجا دیگه لازم نیست بگم خدمتتون. کسی که به هر بخشی از زندگیش نگاه کنه میدونه صبور هست. ببینیم در کارهای زندگیش، در کارهای خونهش صبور هست. صبر میکنه، مقاومت میکنه. امروز داشتم همین اخبار گزارشات رو که نگاه میکردم، مالی یه نفر یه خانومی رو یه مساویه باش کرده بودن، حالا نمیگم چون اگر بگم همگی میشنسیدش، این باش مساویه کرده بودن که شما شغل چیه؟ خب همه خیال میکنن که این اصلا توی که چون خیلی شناخته شده، اصلا توی که شغلای اجتماعی است که اینقدر شناخته شده و اینقدر بالاخره حضور اجتماعی داره، اهل بنویس و اهل بگو، اهل دعوا کن، اهل نزاع کن، اهل بالاخره رفتارها روابط اجتماعی بسیار هست. گفت من اهل خونیداری هستم، من اصلا شغلم خونیداری است، تو از خونم بیرون نمیرم، اگه بیرون نمیرم برای کار خونه هست. میگه از صبح که پا میشم کار خونه رو انجام میدم، میرم خرید میکنم، بعد میام غذا رو درست میکنم، بعد خونه رو تمیز میکنم، بعد خیاطی میکنم، لباسی که داشته باشم احتیاج به تعمیر داشته باشه تعمیر میکنم، احتیاج به اتو کردن باشه اتو میکنم، و همینطور آخر هفته هم یه ساعتی رو قرار دادم که کفشای همه اعضای خونه رو واکس میزنم، تمیز میکنم، به گونه که همه چی تو خونه آماده کردم. بعد وقتی این کار رو که انجام دادم، اون فرصت فراغتم رو شروع میکنم مطالعه کردن و نوشتن. خب حالا اغلب اینجوره، من خودم فکر نمیکردم که این یه زن خانه‌دار باید باشه، خیال میکردم که بالاخره باید یه شغل خیلی مهمی داشته باشه که ده تا همکار داشته باشه که اینقدر آدم چیز بنویسه و چیز بگو حرف بزنه. بالاخره کسی اهل بخیه باشه خودش متوجه میشه که به این راحتی نمیشه اینقدر اثر داشت. یعنی میشه که آدم زندگی داشته باشه که در همه جوانبش اهل صبر باشه. نمیخوام اون رو الگو قرار بدم، میخوام بگم بالاخره میشه تو زندگی اگر کسی کاری انجام داد، دم ساعت یا دستش بر سرش یا بر گردنش یا کمرش نباشه که من کمرم دو تا شد امروز به خاطر اینکه ظرفا رو شستم، من گردنم سه تا شد به خاطر اینکه مثلا چنین کاری انجام دادم. میشه انجام داد، بازم نمیگم انجام بدید، ولی کسی که میخواد صبر کند و از طریق صبر به عبودیت برسه چاره ای نداره جز این که انجام بده. چاره ای نداره، کسی میخواد به عبودیت برسه بار دیگران رو به دوش بکشد. فکر نکنید که ما کیف خودمون رو گرفتیم داریم میریم، راه خودمون رو گرفتیم داریم میریم، با هیچ کس هم کار نداریم. کسی غم داره به ما چه ارتباطی داره، مشکل داره به ما چه ارتباطی داره، قصه داره به ما رفت نداره، نون نداره به ما رفت نداره، جا هر گرفتاری که داره به ما چه ارتباطی داره. فکر نکنید به عبودیت میرسیم، خیال خامه. اصلا عبودیت جز از دروازه صبر پیوسته و همه جانبه امکان پذیر نیست، نمیشود. خیلی چیزا میشه که از طریق صبرهای مقطعی، صبرهای حیثیتی، یک سویه، یک جنبه ای. کسی که مثلا کار خودش رو خوب انجام میده، این به یه سری کمالاتی میرسه، مثلا به نکته دومی میرسه. کسی که نه، حتی کار خودش هم همش نیست، یه چای که میگذاره رو با صبر و حوصله درست انجام میده، سختیشو تحمل میکنه، نمیگه امروز نوبت تو چای درست کردن، اون نکته اولی میرسه، ولی نکته سوم دیگه شوخی بردار نیست، تعارفی نیست که من بفرما شما بفرما امکان پذیر نیست. این دستیابی عبودیت در صورتی برای کسی حاصل میشود و رخ میدهد که در حوزه صبر، اونم صبر همه جانبه، نه فقط بارها و بارها پوست بندازه، بلکه این پوست اندازی کار لحظه به لحظه اش باشد. این در همه حوزه ها سختی ها رو تحمل کنه، هم در حوزه اجتماعی هم در حوزه خود. بنابراین اینو یه جای دیگه رو باز خدمتتون عرض کردم، حداقل بسیارتون شنیدین، اگر چه در گذشته خیلی دور باشه، عرض کردم مخصوصا برای خانم ها، حالا آقایون جداگانه، حالا اینجا خدمتتون عرض میکنم، برای خانم ها عرض کردم که اگه کسی میخواد به کمال برسه، اگر کسی میخواد به عبودیت برسه، کسی میخواد روش کنه، کسی میخواد ملکوتش رو در همین جهان ببینه، وظائف خودش رو بیشتر از وظائف خودش رو قربتاً الله انجام بده. یعنی همون لحظه که داره غذا درست میکنه، همون لحظه داره چای دم میکنه، همون لحظه داره ظرفا رو میشوره، اینا رو قربتاً الله انجام بده. قربتاً الله یعنی خدایا این چون مقبول توست، مورد رضایت توست، من انجام میدم. این بشرط اینکه راستی باشه. یعنی این برای چه کسانی امکان پذیره؟ این قصد قربت برای همه که امکان پذیر نیست که. از تو قلبه به کسی نمکن وزیر هست که جایگزین های متعدد دارند، این براحتی میتونه که رو قربت این الله میتونسته ده تا رشته دیگه بود، این انتخاب کنه، دومی، سومی، چهارمی، اومده شماره پنج رو انتخاب کرده، میگه چون تو گفتی من انتخاب کردم، اگه تو نگفتی این رفتن اولی انتخاب میکردم. اما کسی که از فرط استرام ناچاری افتاده تو چاله، این میگه قربت الله میفتم تو چاله، تو چاله افتادم قربت الله نداره که. بنابراین کسانی که توانایی دارن، قدرت دارن، مکنت دارن، اعتبار دارن، میتونن کاری رو انجام ندند، میتونن ظرف نشورند. یه جور همین ظرف نشورند دعوا ترازوس آماده است. خب این دیگه چجوری میتونه با صحبت کنه؟ یه راه دیگری رو پیدا کرد، راه دیگر هم داره. اما کسی این توانایی داره، همون لحظه که ظرف میشوره، همون لحظه ظرف رو داره آب میکشه، همون لحظه که ظرف رو داره کف مالی میکنه، اون لحظه توجه داشته باشه اینا رو خدا داره انجام میده، این داره سیر در ملکوت میکنه. و همینطور اون کسی که داره با دست لباس میشوره، اون کسی که داره خونش رو جارو میزنه، و همینطور از اینجا شروع میشه. از غذا عبودیت چون با سختی هاست و سختی ها اینا هم نسبتاً بیشتر هست نسبت به خیلی های دیگه. البته سختی که همه کارها سختی داره، منتها تفاوتش اینه که برخی از کارها یه حد و اندازه داره. یه جایی میرسیم میگه خب ما دیگه کارمون انجام بدیم، مثل تحصیلات امروزی هست که فارغ میشن همه. درس طلبگی بعد از اینکه نفر 30 سال 40 سال 50 سال که بگه ما دیگه درسمون تمام شد، یعنی دیگه تمام شد معلوم میشه که درس نخوندی، ولی درس تمامی نداره که. برخی از کارهای زمان معین داره، برخی از کارها زمان نامعین داره. کاری که زمان نامعین داره سخت‌تر هست. بنابراین در اون گونه موارد اگه کسی صبر داشته باشه، تحمل داشته باشه، راحت‌تر میتونه به کمال خودش برسه. اما بنابراین خانوم‌ها لازم نیست که حالا اگر میخوان که به قرب خدا برسن حتما باید که رئیس جایی باشن، پلیس جایی باشن، مسئول جایی باشن، یه کاری توی باشن، تو جامعه باشن، این لازم نیست. یعنی این ارتباطی اون کمال ویژه نداره. ولی حالا اصل این که خانوم‌ها در اجتماع حضور داشته باشن، نقش داشته باشن، این قطعا مطلوبه، قطعا مطلوبه. برخی از کارها اصلا باید خانم حضور داشته باشن، در اصلا مال اونهاست. برخی از کارها نه، باید حضور داشته باشن تا آقایون خوابشون نبره. اگر حالا نمیگم تنها عاملش این هست، ببینید توی این تو کشورهای دیگر توی این حدوداً 200 سال 250 سال یه رشد عجیبی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، مادی، علمی، تکنولوژی و مانند اونها رشد ویژه ایجاد شده که در گذشته نبوده. در گذشته یه فرزندی که متولد که میشد اینو به راحتی میشد فهمید که این آینده چجوره؟ این آینده به دختره بعد از 50 سال دیگه مثل مادرشه. یعنی همونجور که مادرش غذا میپخته احتمالا اینم دیگه اینقدر خیلی نیست که غذا پختنم بلد نباشه، همونجور که مادرش ظرف میشسته اینم دیگه ظرف احتمالا میشوره. خب اگه پسر بود چی؟ اینم میشد گفت که این پدرش مثلا خیاط بود، نمی احتمالا یه چی یاد میگیری یه خیاط دست باشکسته خواهد شد. یعنی نسل بعدی چون نسل قبلی بود، این مربوط به گذشته است، اصلا برای عصر امروز مقبول نیست. امروز مقبول نیست که پسران آینده همانند پدرانشون باشند، دختران همانند مادرانشون باشند. همچنان که اصلا مقبول نیست که دانشمندان امروز همانند دانشمندان گذشته باشند. عالمان امروز باید در جوانی اطلاعاتشون و فهمشون به اندازه عالمان گذشته باشد. در میان سالی باید نظری پرداز باشند، باید ارائه حرف جدید کرده باشن، باید علم روش داده باشن. فرزندان هم همین گونه حتما باید قدم های جلوتر از پدران و مادرانشون باشند. این یکی از عواملش این اتفاقی دو دنیا افتاده. یکی از عواملش اینه که زنها در جامعه حضور پیدا کردن. اینجور نیست که 50% نیرو در خزانه محفوظ داشتیم به استفاده نمی شود. نه، این 50% دیگه هم احساس رقابت نمی کردند. امروز این 50% دیگه هم احساس میکنن که دارن عقب می افتن. بنابراین کسانی که یه قدری بهشون بر بخوره عقب موندگی، عقب افتادن، باید بکوشن. وقتی پسرانی که میبینن که رقیبهایی پیدا کردن که باورشون نمی شود اینا رقیبشون باشند، باور نمی کردن که اینا میتونن، که چون آنچه را که در گذشته گفته بودن این بود که مثلا این 50% جامعه اینا ریاضیات رو خوب متوجه نمیشن، جبر رو متوجه نمیشن، مثلثات متوجه نمیشن، فلسفه متوجه نمیشن، عرفان نظری همچنین، منطق همچنین. خب چیا رو متوجه میشن؟ اونایی که خوندنی نیست، تاریخ رو اینا متوجه میشن. حالا معلوم شد که اینجوری نیست. همه دنیا اختصاص به اینجا که نداره، در همه دنیا فهمیدن که اینا رقیب های جدید، اولا با روحیه جدید وارد حوزه رقابت شدن، ثانیا توانایی فهمشون نسبت به این علومی رو که حوزه رقابت است، در این مشاغلی که حوزه رقابت است، توانشون کمتر از اونها نیست، اونا باید بجنبن. البته باید اینم همیشه پسرها رو هم تشویقشون کرد، توجیهشون کرد که حالا درست اینا فعلا دارن جلو میرن، ولی شما اگه بجنبین چیزی کم نمیاریم و اینا دوچار یأس بشن، میگن اینا که دارن میرن ما چرا خودمون اذیت کنیم. از همین حالا دارن خودشون آماده میکنن که یه بازی اون قدیم در شهر و ولایت ما رسم بود، پشت به پشت میستدن، دستی هم دیگه رو میگرفتن، از پشت به پشت یکی خم میشد، اون میرفت پشتش میشد رو پشت ما کی میریسه، اون از اون بالا میگفت ما میریسیم، میگفت حالا بیا پایین تا ما بریسیم. این پسرها الان ممکنه به این وضعیت برسن، میگن ما که انگار در پیشانیم نوشته شده که بشیم دو خونه بچه داری کنیم، چون خودمون انقدر اذیت کنیم، از این حالا تسلیم میشیم، دست میبریم بالا، آماده میشیم برای این که بچه پوشک عوض کنیم، فرمون خونه رو جارو بزنیم، چنین کنیم، چنان کنیم. نباید اینجور، اگر این خوب بود که همون قبلا بود که به خاطر اینکه در پوشک عوض کردن هم اونا وارد تر بودن، در بچه داری هم اونا وارد تر بودن، بنابراین اگر این کار عوض بشه خرابتر از گذشته خواهد بود. باید مردها در جامعه حضور داشته باشن، در مشاغل اجتماعی باید حضور داشته باشن، در مدیریت ها باید حضور داشته باشن، ولی در حد تلاش خودشون، نه دوپین کردن و تقویت کردن و حالا اینا چون مرد هستن برن یه جای رئیس باشن، اونایی دیگه نیستن نباشن. ریاست، مدیریت، فکر، عقل، اندیشه اینا که مردی و زنینی، چنان که ایمان، عمل صالح اینا که ربطی به مرد بودن و زن بودن ندارن. به هر حال برای آقایون که صبر کردن، صبری که زمینه عبودیت هست در عصر و زمان ما یا مصداقش اینه که تمام توان خودشون رو برای حل معضلات فردی، خانوادگی و اجتماعی خودشون به کار بگیرند. و البته شدنی است. روح عبودیت اینه. با خوابیدن عبودیت حاصل نمیشه. با دم سجل تلویزیون دراز کشیدن، تلویزیون تماشا کردن عبودیت حاصل نمیشه. از نمیدونم قدم زدن تو پارک و خیابون و اسمس پراکندن و مانند اینا که عبودیت حاصل نمیشه. اینا بازی است. کی تونسته تا به حال به وسیله بازی فتح کند عالم را؟ ممکنه کسی فتح کند چشمای افراد رو، ولی فتح چشم افراد، بله یه دو دنبال تو دارن میدونن و جمع دیگری رو مجذوب خودشون کردن، این که فتح ملکوت نیست، این فقط طبیعت هم نیست. این امروز خوب گل زده میگن باریکلا، امروز هم نه، این لحظه رو که دنبال تو خوب میگن باریکلا، این لحظه بعد میگن عجب چقدر چنین کرده، حتی حرف بعدی برام بارش میکنن، یه بازی خوب انجام دادی، یه بازی. اینا مربوط ملکوت نیست، اینا بازی های طبیعی است. خب حالا با توجه به نکاتی رو خدمتتون عرض کردم، چند تا روایت براتون میخونم. روایت از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه، روایاتی که در مورد صبر هست و همچنین در مورد تعقل، عقل، اندیشمندی، اینها در روایات امام کاظم صلوات الله و سلام علیه خیلی وجود داره. اصلا گویی که امام کاظم صلوات الله و سلام علیه مظهر تعقل در میان روایات موجود هست. مکرر و مکرر فرمودن که به عقل آدمیان نگاه کنید، به عبادتشون نگاه نکنید، به خاطر اینکه این عقل است که میزان ارزشمندی عبادت است. خمراز شدن خیلی خوبه، ولی به شرطی از آدم عاقل باشه، آدم متدبر باشه، آدمی که برآیند کارهاش، نتایج کارهاش، آخر کارهاش رو بتونه ببینه، بچینه، برنامه ریزی کنه تا اینکه اون نتیجه خاص به مورد نظر برسه. این فرماید که مضمون اینه که صبر و عقل با هم دیگه متلازمن، از هم جدا نمیشن. نمیشود آدم صبور عاقل نباشد، نمیتوان آدم عاقل صبور نباشد. یعنی صبر کردن کار آدم فهیمه، کار آدمی است که اهل تدبره، کار آدم اندیشمنده، کار فرهیخته است، نه کار آدم ضعیف، ذلیل، عاجزی که هیچ کاری از دستش برنمیاد، میگه حالا که نمیشه و صبر میکنیم، حالا صبر نمیکرد چیکار میکرد؟ کار آدمی است که تدبیر داره. یعنی تو صبرتون هم باید تدبیر وجود داشته باشه. حالا صبر کنیم ببینیم چی میشه، این که صبر نیست، بلکه برنامه‌ریزی کردن و تدبیر کردن که چگونه باید بشود. همینجور که برای اینکه یه دیپلم بگیریم همه دیگه، حالا دختر و پسر، برای اینکه دیپلم بگیرن چند سال زحمت میکشن؟ ده سال 12 سال زحمت میکشن، مرتب درس میخونن، حفظ میکنن، امتحان میدن، تکلیف مینویسن، تحقیق مینویسن، این کار رو انجام میدن تا دیپلم میگیرن. به درد کجا میخوره؟ اگر کسی برای دیپلمی که قدر و قیمتی این عصر زمان ندارد 12 سال با برنامه کار میکند، حتما برای دستیابی و کمالات بیشتر به مراتب بالاتر با زمان بیشتری را اختصاص داد، نه با تدبیر، با عقل، با فکر، نه با امید به خدا. خدا بزرگه، میگن حالا شما کار شروع کنیم خدا بزرگه. خب وقتی ما کار شروع کردیم خدا بزرگه، خب هنوزم شروع نکردیم خدا بزرگه. حالا تا سال آینده خدا بزرگه، یعنی امسال هم خدا بزرگه، اگه قراره تا سال آینده بزرگ باشه الان هم همین گونه است. در این حال که همه کار رو باید به خدا واگذار کرد، باید تمام کار رو و نتایج و مسئولیت آن را به جان خرید و پذیرفت. اینجوری نیست کار رو به خدا واگذار کنیم. خب خدایا تو خودت میدونی، اگر بخوای ما رو قبولمون میکنی، اگر بخوای ما رو میبری، اگر بخوای ما رو فخر آدم آفرینش قرار میدی. خب میگه خب البته اگر بخوام، منتها این اگر شرطیه، بعد شرطی امتناعیه، میخوام چه کنم؟ عمدو علمش بینید که یکی که داره زحمت میکشه، کار میکنه، فعالیت میشه، تدبیر داره، تعبون داره، اندیشه داره، عبادت همه جانبه همراه با تفکر داره، خدا اینو بخواد؟ یا اون یکی که نه، همچه گفته به امید خدا. طبیعت غیر طبیعت هم همینجوره، جای اسباب و مسببات هست، مجاری فیض الهی معین است اگرچه ما ندانیم. بنابراین باید با تعقل و اندیشه هم صبر کرد و هم در این زندگی، در این صبر باید زندگی کرد. فرمود یا هشام الصبر علی الوحده علامت و قوت العقل. کسی که بر تنهایی صبر میکند، این تنهایی صبر کردن مراتب مختلف داره. یک مرتبش اینه که مثلا بنده و هر یک از شما یه عقایدی داریم که دیگران از دم تا دم هم مخالفند، ما میدونیم که اون چرا که ما میگیم حداقل اینه که اگه برتر از گفته های دیگران نباشه، اندازه اونا که هست، ولی دیگران میگه اینا کفریات هست، اینا نادرست هست، اینا غلط هست، اینا تخیلات هست. میسر کنید اگر عاقلید، اگر کسی عقلش قوی باشد، اهل تفکر باشه، به راحتی افکار و عقایدش رو عوض نمی کنه. بگه حالا که دیگران افکار من نمیپسندن، یا افکاری انتخاب کنم که دیگران بپسندن. بله اگر کسی عقل قوی نداشته باشه همراه جماعت خواهد شد. اخلاق همین گونه است، اعمال همین گونه است. بسیاری از کارهایی رو که ما ممکنه در زندگی پسندیدیم، قبول کردیم، میدونیم این کار لازمه، اگرچه دیگران بر نمیتابند، اگرچه نزدیکانمون بر نمیتابند، ولی این رو پسندیدیم به عنوان عمل صالح، به عنوان کار نیک، کار پسندیده. کسی که قوت عقل داشته باشه استقامت می‌ورزه. البته نهایت تلاش رو باید داشت که آدم در این حال که عقاید خودش رو داره، ایمان خودش رو داره، افکار و اعمال ویژه خودش رو که داره، از دعوا بپرهیزه، از برخورد و درگیری و مانعه باید تا اونجا که امکان داره بپرهیزه. حالا که جای امکان نداشته باشه، در خیلی از این شرایط زندگی عصر ما اینجور هست که اگه کسی بخواد افکار و عقایدش رو حفظ کنه، باید پیوسته اوقات تلخی داشته باشه. قولو چی کار کنیم؟ سر دورایی هستیم، افکار و عقایدمون رو عوض کنیم برای اینکه دعوا نکنیم، یا نه زندگی جهاده، زندگی تلاش پیوسته است. این تلاش پیوسته هم به درد کسی که میخوره که جهاد کرده، هم برای کسانی به درد میخوره که تو این جهاد تماشاگرش بودند. 7 سال 8 سال جنگ تحمیلی حضور داشت، همه که جبهه نرفتند، ولی آثار و برکاتش مال همه است. همه که مجروح نشدن، همه که اسیر نشدن، همه که شهید نشدن، ولی آثارش مال همه است. اگه کسی تو زندگی شخصیش، تو زندگی کاریش، تو زندگی اجتماعی اقتصادیش اهل فکر باشد، عمل رو، عمل صالح رو تشخیص بدهد و اون رو انجام بدهد، مقاومت کند، آثار و برکاتش هم به خودش برمیگردد، هم به دیگرانی که حتی معترضش بودند. کسانی که در دوره گذشته ضد جنگ بودن، امروز از برکات جنگ استفاده میکنن، از برکات اقتصادی جنگ اونا استفاده میکنن، بلکه بیشتر هم استفاده میکنن، از برکات روحی، روانی، امنیتی، ایمانی و جهات دیگر اونا هم دارن استفاده میکنن، بلکه بیشتر هم استفاده میکنن. بنابراین ضمن این که باید از درگیری، تعارضهای پیوسته پرهیز، تا جایی که امکان داره باید پرهیز کنیم، ولی بدونیم که اگر فهمیدیم که افکار و عقایدمون درسته، اعمال و رفتارمون درسته، باید مقاومت کنیم، چاره جز این نیست. این نشان قوت عقل است. من تا همین رو خدمتتون عرض کردم، در جلسات گذشتم یه اشاره خدمتتون گفتم که ببینید وقتی که مثلا میریم با یه نفر شریک میشیم، میخوام یه مغازه رو با هم دیگه باز کنیم، با هم دیگه میخوایم کار کنیم، اینا رو در آغاز شراکت با شرایط رو معین کرد، نه اینکه بدون مطالعه جدی، بدون اینکه قبلا هیچ حرفی زده باشیم قبول کردیم، هر دومون شیفته و واده همدیگر بودیم، رفتیم مغازه مشترک رو باز کردیم. حالا وقتی کار کردن که شده، مشتری اومده، من دلم میخواد قرآن بخونم، اون گفت قرآن بخونی، شرایط دیگه. اینو قبلا میگفتی، میگفتی شریک عزیزم، من با تو شریک میشوم، ولی به شرط اینکه ساعت 9 صبح اوج رفت و آمد و مشتری ها و ارباب رجوع که میان اینجا، من میخوام یک جز قرآن بخونم. قبول داری بفرما، قبول نداری خب میاد با این فرد مثل خودش باشه. شرایط رو باید در پیش معین کرد. این ازدواج های امروز دیگه حال زمانی نیست که سنتی باشد. سنتی به معنی نیست که حالا ما همه چی بریزیم دور، دیگه همینجور با اختیار و انتخاب خودمون بدونیم که دیگران رو توجه کنیم، بزرگتری، کوچکتری، عاقلتری، مشورتی، نه، لازم نیست هر کاری ما انجام میدیم به سبک 100 سال پیش، 200 سال، 300 سال پیش. دختر و پسر میتونن عاقلانه بفهمن، بیاندیشن، بگن به نظر من ایمان من مهمه، به نظر من انجام دادن این گونه کارها برای من مهمه، به نظر من تحصیل کردن مهمه، داشتن موقعیت اجتماعی، فعالیت اجتماعی البته برای کسی مهمه. اما بسیاری هم هستن که نه، اهل اصلا اینا نیستن، ما هم تو خانواده بتونیم دو تا بچه آدم تربیت کنیم، ما هم دنیا واسه هم آخرتمون، دو تا هم، نه یکیش هم کافی است، یکی هم کافی است که مربیش رو به آسمان ببره، اما شاید دو تا بچه آدم ها، نه دو تا شیطان، نه دو تا موجودی رو که فقط همین یه سر و دو گوش باشه، نه عقلش، نه فهمش، نه درکش، نه نگاهش، نه اندیشش، نه معنویتش، نه عباده، هیچ چیش با آدمی زاد نمی کنه، فقط همین که او هم به قول اون بنده خدا سیخکی را میره، اینجوری نه. اما اگر کسی دارش مهمه، در آغاز باید معین کنه، شرایط شراکت باید اول کاملا روشن و عیان باشه، هر دو با هم دیگه. اگر قصد اخفال و اقوای کسی رو نداریم، اما اگر نه بگیم خیلی خوب، حالا بگذارم این شراکتمون سر بگیر، بعد میدونیم میخواییم چی کار کنیم، بعد اینجور شد دیگه صحبت از ایمان و عبادت و ملکوت ما اینه همه رو باید که گذاشت کنار. اگر هم کنار بودی که اینجور حرفشم نزد، فرمود که صبر بر وحدت. حالا من یه وحدت رو خدمتتون عرض کردم، مصادق دیگر هم همین گونه است. ببین اگر این گونه است که اگر قرار باشه که ما تو زندگی اجتماعیمون شریک داشته باشیم، فرض کنید که یه جاییست که ما اگر ازدواج کنیم ایمانمون رو برباد دادیم، حالا چه دختر چه پسر باشه، صبر کنیم، مانعی نداره تنهایی زندگی کنه، ایمان حفظ کردن اهمیتش بیشتره، به خاطر اینکه این زندگی مشترک در این عالم 50 ساله، نه 50 سال با چه گرفتاری‌ها، که همه خیال میکنن که اونجا دیگه بهشته، بهش کجا بوده، همین جهنمی رو که شکلش عوض کردن، این جهنم پیشرفته تر، این جهنم شلوغ‌تر. اگر ازدواج کرد، در روایت اومده کسی از ازدواج پرهیز کنه، راغب نباشه، این سنت پیامبر روگردان شده، مگر آن که ببینه در این ازدواج ایمانش رو از دست میده، مگر این که ببینه در این ازدواج رفتارهای ناصالح باید انجام بدهد، عقاید و اندیشه و آمال و آرزوهای خودش رو از دست بده. در این گونه موارد اینا روگردانی از سنت نیست. منتها حالا که ما نه اهل ملکوتیم، نه اهل تدبیریم، نه اهل همیشه به امید خدا بگیم حالا بالاخره که باید پیدا بشه شفاعت میکنه، حالا که اینجوره همه ازدواج کنن، حالا که قرار اینجور باشه خیلی هم سختگیری نباید کرد، حالا ایمان چه درجه است، این جزء پارسایان درجه یک یا درجه دو یا درجه سه، هر چی باشه باشه، این باشه برای ما تفاوت داره؟ نه. اغلب آدمیان اینگونه هستن که در زندگی خانوادگیشون مثل زندگی اجتماعیشون هست، زندگی اجتماعیشون مثل زندگی فردیشون هست، خیلی تفاوتی با هم نداره. حالا که تفاوت نداره از همه این میشه گفت، اما کسی که برای زندگیش معیار داره، این معیارها رو به قبل در پیش از شراکت باید معین کنه، البته منطقی و منطقی هم ادامه بده. و بایدم یه جایی هم که سختی و گرفتاری بمونند پیش میاد، همین هاست که باید صبر کرد. فمن عقل عن الله اعتزل اهل دنیا، کسی که این تعقل عقل عن الله چند تا معنا داره. یکی اینه که کسی که تفکر و اندیشه الهی دارد، اگرچه ظاهر این عن الله به این نمیاد ولی یکی از معانیش هست، کسی تفکر الهی دارد، کسی تفکری دارد که با بازی‌های عصری، با بازی‌های اجتماعی، با بازی‌های انسانی سازگاری ندارد، اهل لغو نیست، اهل لغو نیست، اهل بیهوده کاری نیست، این از اهل دنیا فاصله میگیره، چون اهل دنیا اهل بازی اند. این یک معناشه. کسی که در مورد معنای دیگر اینه که کسی که در مورد خدای متعال و آن چرا که خدای متعال بر خلق معین کرده است، در تکوین که یه شاخه یه شعبش در تشریعه، اگر تعقل ورزیده باشد، اگر اندیشه کرده باشد، اگر کسی مقصد رو ببینه، اگر کسی مقصد رو ببینه، همه جور ماشینی که سوار نمیشه که، اگر هر ماشینی سوار شدیم معلوم نیست کجا داریم میریم. کسی که مقصدش معینه با همگان همسفر نیست، حداقل با اهل دنیا همسفر نیست. این هم یک معنا. اگه کسی مثلا میخواد بره تهران، بره توی پایانه مسافربری، باید ببینه که هر اتوبوسی قشنگتر بود سوار شه. نه، باید نگاه کنه هر اتوبوسی که تهران میره سوار شه. منتها حالا اینه تهران میرن بهترینش انتخاب کنه، راحت‌ترینش، نه اینکه هر کدوم بهتره. نه، هر کدوم در جایی میروند. در زندگی اجتماعی هر گروهی به جایی میروند. بنابراین کسی که مقصد را تفکر کرده، اندیشیده، تأمل کرده و فهمیده، با همگان همسفر نیست. اعتزل اهل دنیا، از اهل دنیا فاصله میگیره، از اونها عزلت میگزینه. اینم یک معنا. یک معنی دیگر اینه که کسانی که آن محدودیت هایی رو که خدای متعال وضع کرده است، اونها رو مراعات میکنند. البته با کسانی که بندی ندارن، قیدی ندارن، تو زندگیشون حد و اندازه و قید و بند نداره، با اونها هم را نخواهند بود. اون کسانی که زندگیشون، فکرشون، روحشون، اخلاقشون، عملشون اقال دارد، بند دارد، به گونه‌ای که اندازه و عین دارد، اینا با همه کس همراه نخواهند بود. با کسانی که این بند رو ندارن، این ویژگی رو، این تفکر رو ندارن، با اونا همراه نخواهند بود. بالاخره حاصلش اینه که هر کسی، معنی دیگر اینه که هر کسی که خدا عقل بهش داده، این با اهل دنیا نشست و برخاست نخواهد کرد. اونطور توجه داشته باشیم، عقل دنیا نه اینه کسی تو دنیا زندگی میکنه، اینا که اهل دنیا نیستن، که کسانی که سنخیت و تناسب و دنیا یعنی پستی دارند، اینا اهل دنیا هستن. یعنی کسانی که همشون علفشان است، نه بیش از این، همشون این است که بخورند تا بتوانند بیشتر بخورند، همشون این است که لذت به دست آورند تا بتوانند بیشتر لذت به دست آورند. هیچ مقصد دیگری ندارند، هیچ هدفی که توجیه کننده این خوردن و این آشامیدن و این التزاز رو داشته باشه ندارند. اینا میشکن اهل دنیا، اهل پستی، کسانی که در خوشی ها و خوشایندی های شما جز ارضاء غرایز پستشون هیچ هدف دیگری ندارند. این اهل دنیا. تازه اینا رو اهل دنیا نیستن، کسانی که پیوسته همین گونه باشن، اینا میشن اهل دنیا. کسانی که پیوسته همین همشون اینه که آخرش میگن که الحمدلله که ما نونمون رو که خوردیم. بعضی جا رسمی که این فرق از دنیا میره براش گریه میکنه، میگن که برای چی اینقدر گریه میکنی؟ گریه نداره، الحمدلله نونش رو که خورده، جامش هم که پوشیده. خب دیگه رو بقیه رو نمیگن، این نماینده همه است. یعنی کفشش هم پوشیده، خرسواریش هم کرده، خونه‌داریش هم کرده، باغ رفتنش هم داشته، پیکنیک جمعه‌ش هم رفته، همین رفته دیگه، چی میخوان؟ زندگی دنیا همینا بود، اینا هم که الحمدلله داشته، دیگه چی میخواد؟ اوقاتون تلخه. ولی کسی باید گریه کنه که نون نخورده، آب نخورده، بفهمه جامه نپوشیده و لذت‌های دیگر رو نبرده؟ این عوامانه است. اینا سخنان جاهلانه است. گریه کردن نه به خاطر اینکه نان نخورده است. بسیاری از افراد اگر نان نخورده از این دنیا برن به مصلحتشان است، باید در مرگشون شادی کرد چون به کمالاتشون نزدیکتر آمده. بسیاری از کسانی که در این دنیا بودن نان نخوردند و جامه نپوشیدند، اینا سعادتشون بود، کمالشون بود، بنابراین قصه نداره. و بسیاری از کسانی که نانشون خوب بود و سفرهشون پر بود و خوب خودشون رو و نفسشون رو تیمار کردن و به خودشون رسیدن، اینا کارشون قصه داره، براشون باید گریه کرد، چون جز تیمار حیوانات کار دیگری نکردن، جز خربندگی کاری نکردند. بندگی خدا رو کسی نکرده باشه باید براش گریه کرد. بنابراین کسی که خدا بهش عقل داده باشد، این از اهل دنیا فاصله میگیره. اهل دنیا و راغبی نفیها، کسانی اصلا اهل دنیا نیستن ولی تو مسیح قرار گرفتن که اینا اهل دنیا میشن. اونا کی هستن؟ کسانی که خیلی راغب دنیا هستن، راغب لذایذ دنیا بی قید و شرط، بی حد و اندازه، بی حساب و کتاب. و رغب فی ما عند الله، از اون چیزهایی که نزد خداست روگردان هستند. این مربوط قبله. علامت عقل اینه که اعتزال اهل دنیا، از اهل دنیا فاصله میگیره و به آنچه که نزد خداست راغب میشه، مایل میشه، علاقه من دیکن چیزی نزد خدا داره رو. و کان الله رو، حالا کسی اینجوری شد، کسی اهل عقل شد، عاقل بود. عقل نه یعنی زرنگی، یعنی تدبر، یعنی آینده رو نگریستن، یعنی آمال و آرزوها، هدفهایی بلند داشتن، بر اساس اون هدفها برنامه‌ریزی کردن، جنبیدن، دویدن. می‌بینیم که داره در گذشته اینجور بود که هر کسی هر جای مسافرت که بود، چون شب که تاریک می‌شد هیچ ابزار و وسایلی نبود، میگن گفتن سریع‌تر حرکت کنی که داره شب میشه. کسانی که چون عادلاً همین شب نشده است سرعت می‌گیرند، هنوز شب نشده است خود را به منزل و مقصد میرسانند، هنوز توانایی دارند به مقصد میرسند. این یه خاصیه نتیجه و برایند داره. کان الله انسه فی الوحشه، هر جایی که همه دوچار وحشت و نگرانی میشن، خدا انیس اوست، همراه اوست، همذکر اوست، جلیس اوست، بنابراین سبب آرامششه. و مگر میشود جز به خدا آرامش رو به دست آورد. و صاحبه او فی الوحده، اینو نگاه نکنید تنهاست، رفیق داره، همراه داره، همراهش خداست، رفیقی داره که همه رفیقهای عالم با هم جمع بشوند وجهی از وجوه آن رفیق است. و غناه فی العله، اگه کسی اهل عقل باشه، خدای متعال در تنها، در سختی ها، در ناداری ها سرمایشه، مکنتشه، امکاناتشه. و معزه من غیر عشیره، چنین انسانی، چنین کسی که اهل تدبر و تعقل هست، از زندگیش بر اساس عقل پیش میره، این بدون اینکه یار و یاور و خیش و قوم داشته باشه، بدون اینکه قوم و قبیله داشته باشه و فامیل داشته باشه، بدون اینکه برادر و خواهر داشته باشه، نه، تنهای تنهاست. اما در این حال کسی هست که به او عزت بدهد، به او مقام بدهد، جاه بدهد، او خداست. اینا همه نشانه های یا از نتایج و برآیند های صبر هست. به ویژان که اولین مرتبه در فکر و اندیشه رخ میدهد، بعد در خلق، بعد در عمل، اگرچه اغلب خلق آن رو واهونه میپندارن. این یک روایت. یک روایت دیگری هم بخونم براتون که از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، باز برای تحمل سختی ها رو ملازمه فرمایید. منتها اینا جز مواردی است که فقط این تعلیم رو ما میده که از سختی ها فرار نکنید، اما دقیقا برابر با این روایات عمل کردن بعیده که مقبول باشد و مطلوب باشد. داود بن سرحان قال رأیت ابا عبدالله علیه السلام، یکی از اصحاب امام صادق صلوات الله و سلام علیه، عرض میگه که من امام صادق رو دیدم که یکیل و تمرم بیده، خورما رو با دست خودش وزن میکرد. حالا نگفته که برای چی وزن میکرد، یا وزن میکرده به کسی بده، یک احتمال، یه وزن میکرده که خرج امروزشون رو جدا کنن، سهمیه فردا رو امروز نخورن، یا این بوده، یا بالاخره دید که به دست خودش داره خورماها رو وزن میکنه. فقلت جوئل تو فداک لو امرت بعض ولدک و بعض موالیک، فدایت شدم، کاش امن میکردی برخی از فرزندانت رو یا برخی از دوستان و موالیانت رو امن میکردی تا این کار رو باید انجام بدن. خورم و وزن کردن که لازم نیست که امام صادق انجام بده، که دیگرانی میتونه انجام بدن. فیکفیه که اون این کار رو به جای تو انجام میدادن. فقال یا داوود، فرمود که انه لا یصلح المرء المسلم الا ثلاثه، سه چیز شایسته انسان مسلمان است. یک، التفقه فی الدین، قبلا درباره صحبت کردیم، دین فهمی، عمیق شدن در معارف دین، این شایسته است. هر چه آدم زحمت بکشه برای تفقه در دین زیاد نیست، بازم کمه. اگه در راه تفقه در دین آدمی سلامتش را از دست بدهد ایراد نداره، اگر آسایشش را از دست بدهد مانعی نداره، اگر جان بدهد بازم مانعی ندارد. یک مورد. و صبر علی نائبه، دیگر پایداری، مقاومت، بردباری در نوائب یا مصیبت ها، بلاها. میگه اینم شایسته مؤمن هست، باید در سختی ها و مشکلات صبر کرد، به هر اندازه که هزینه لازم داشته باشه هزینهش رو پرداخت. و آخری، و حسن و تقدیر فی المعیشه، دیگر این که مؤمن، نه مسلمان، مسلمان باید عقل معاش داشته باشد، زندگیش اندازه داشته باشد، یعنی به اندازه درآمدش خرج کند، نه بلکه کمتر از درآمدش باید خرج کند. همیشه باید مؤمن مسلمان باید پسنداز داشته باشه. در عصر زمان، البته در یه عصر زمانی بود که چنین چیزی امکان پذیر نبود. یک. دومی که کسی پسندازم میکرد پولش رو میذاشت تو بالشش، میخوابید، کلی نگران بود که نکنه شب بیاری که بالش رو برداره بره. یعنی سرمایه ها چندان به کار نمیگرفت، گرفته نمیشد، خیلی هم خاصیتی نداشت. اما در عصر زمان ما، برای همینه که در اونجا فرمود که الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله، کسی که طلا و نقره رو، پول رو، سرمایه رو کنز کرده، ذخیره کرده و در راه خدا انفاق نمیکنه. انفاق در اونجا یعنی ببینیم کسانی که محتاجن، ناتوانن، کمکشون کنیم، بهشون بدیم بلا عوض. اما عصر ما عصر دیگری است، شرایط تغییر پیدا کرده است. هر کسی با هر درآمدی که داره باید درآمدش رو نگاه کنه، به گونه‌ای خرج کنه که تا آخر ما که داره خرج میکنه آخر ما یک کمی بمونه، و اینم بلا فاصله روز اول ماه بعد خرج نکنه، اینو باید نگه داره. نه فقط برای موارد ضروری، نه فقط برای این که حالا اگر مشکلی پیش اومد، یا اگر مشکلی برای خودمون پیش اومد، یا برای کسی پیش اومد که دستشو برای ما دراز کرد، ما توانایی داشته باشیم کمکش کنیم. نه، اصلا در عصر زمان ما پسنداز کردن، سرمایه گذاری کردن، این ارزش اجتماعی است، یعنی کمک میکند به دیگران. این اندک پولی رو که در ما پسنداز کردیم و اغلب هم تو حساب‌های بانکی میگذارن، و درستش هم همینه، تو حساب بانکی حتی یه هزار تومانی، حالا هزار تومانی که نه دیگه، هزار تومانی آدم تا بره بانک برگرده بیشتر کرایه خرج کرده، یه پول قابل توجه 50 تومن 100 تومن لازم نیست تو خونه باشه. مثلا با این حساب های کارتی که جدید در اومده که شب نصف شب جمعه شنبه همیشه در اختیار هست، اینو تو بانک اگر بخواد بگذاری میشه سرمایه‌ای که یکی دیگه استفاده میکنه از این. حالا اینکه قرض الحسنه میگیره یا قرض الپسنده میگیره یا قرض تجاری میگیره یا مزاره میگیره، نه خود دولت یه جایی خرج میکنه، خود دولت هم خرج کنه، یعنی شغل ایجاد میکنه. وقتی شغل که ایجاد میشه، ولی این پسنداز اندک است، ولی سبب میشود 10 تا 15 تا 20 تا 100 تا از این پسنداز ها یه شغل ایجاد میکنه. یعنی یه نفر میره سر کار، اولا یه نفر از بیکاری و بتالت نجات پیدا میکنه، ثانیاً زندگیش رو تأمین میکنه، ثالثاً چند نفر دیگه آرامش زندگی پیدا میکنن. بنابراین گمان بنده اینه که امروز پسنداز کردن برای همه، برای بچه ها، برای بزرگ ها، برای زن ها، برای مرد ها، برای جوان ها، برای پیر، برای هر کس امر پسندیده است. این از موارد کنز نیست. یعنی اگر کسی پولش رو تو بانک بگذاره به هیچ کس قرض الحسنه نده، این مصداق این آیه نیست، بازم عبادت کرده. به خاطر اینکه پول، ولو اینکه هر موقع بخواد برمی‌داره، به کس خاصی هم نگفته تو خرج کن، ولی توی صندوق گذاشته که اون صندوق به نیابت و به وکالت قرض میده، داره سرمایه‌گذاری اشتباهی میکنه، داره جاده درست میکنه، داره مسجد درست میکنه، داره مثلا برق میاره، آب میاره، بهداشت رو ارتقا میده، این کارهایی که داره در جامعه انجام میشه، چه دولت چه بخش خصوصی، این سرمایه ها. بنابراین تقدیر معیشه یکی از معنیش اینه که یه جوری باید زندگی کنید که یه قدری پسنداز داشته باشید. همه باید پسنداز داشته باشند. یکی دیگه شم اینه که اگر شما رو زندگی ممکنه که ما دیگه عادت کرده باشیم که معمولا حقوق بگیرها یا خیلی از حقوق بگیرها اینجور هستن که 7-8 روز اول ماه رو، هفته اول رو به قول عوام مردم شاهانه زندگی میکنن، هفته دوم رو نه دیگه، مثل اون کارمندی معمولی زندگی میکنن، هفته سوم مثل فقرا زندگی میکنن، هفته چهارم این مردگان. کسی که معیشتش تقدیر داشته باشه، اندازه‌گیری داشته باشه، اینجوری زندگی نمی‌کنه. البته اگر کسی از این گونه زندگی خودش لذت می‌بره و سبب عصبانیتش نیست، سبب اوقات تلخیش نیست، سبب این اعتراض و شکلش نیست، ایراد نداره اینجوری. ولی گمان نمی‌کنم که کسی اینجوری زندگی کنه در اون هفته‌ای که مثل مرده‌ها زندگی می‌کنه شکوه و اعتراض نکنه، رنگ و رو شکل و قیافش نشون نده که این خدا یه چیزی به این نداده، دعواشو بلافاصله به خلق منتهی کنه. اینجوری پسندید نیست. ولی کسی نه، همینجوری هم با خدا و خودش خیلی خوب میگه. اون سخنانی رو از مرحوم آقای نجفی قوچانی خدمتتون گفتم، اگه اونجوریه با خداش، اون هفته آخر میگه خدایا من نون نمیخوام، ولی نون ندادم برای تو بده، خودت میدونی برای تو بد نباشه که ما صبر میکنیم یه هفته رو. اگر اینجور شد مانعی نداره. ولی کسانی که اعتراض میکنن خوبه که یه جوری زندگی کنن که اعتراضاتشون کمتر بشه، شکوه نکنن خدا در حضور خلق. البته اینم اضافه کنم خدمتتون که با همین چیزی در صبر گفتم، این نکته رو باز تاکید میکنم و تکرار میکنم که نباید اعتراض و شکوه خیلی در حضور خلق، ناتوانی خیش رو در حضور خلق عیان کرد، اما در مورد خدا چی؟ باید شکل و اعتراض خیش رو عیان کرد. اصلا در برخی از موارد هست که اگر ما صبر کنیم هر کاری خدا انجام داد، ما چی نمیگیم؟ هیچ چی نمیگیم. دفعه دوم این یک نوع هماوردی با خداست، یک نوع شرک با خداست. مثل اینکه خدا میگیم که خب حالا اینم زور تو زیادتر از زور من، هر کار دلت میخواد کن، من اگر یک آف گفتم میگه باشه، ببینم آخ نمیگی، کاری میکنه کارستان. بنابراین سفارش شده است که بسیاری از این ادعیه و اوراد رو ملازم فهمید که مخصوصا خاندان پیامبر علیه السلام وقتی که دعا که میخوندن، این دعاهاشون بخشی از همین امور دنیوی بود، امور اخروی بود، بلکه سختی ها، راحتی ها، ناراحتی ها و مانند اینها بود. عشق میریختن اینها، برای چه عشق میریختن؟ دعا رو نگاه کنید، دعای ابو حمزه صومالی که دیگه ما نیمه شب ماه مبارک رمضان هست، ببین چقدر همینا رو داره. همین سختی هایی که در دنیا هست که خدا این سختی رو برطرف کن، عشق و آه، چون این مطلوب خداست. اصلا نشان عبودیت، نشان بنده همینه، نشان بنده همینه. در این حالی که در مقابل خلق از خدای خیش بسی تعریف میکنه، در تنهایی ها و در خلوت ها میتونه به خود خدا اعتراض کنه. ولی یادمون باشه که همیشه اعتراضمون باید در حد بنده باشد نسبت به خدا. در اعتراض هامون مدعی ربوبیت نباشیم، مدعی الوهیت نباشیم، نگیم که یکی من یکی تو چرا اینجوری میکنی. همون جوری که در دعا اومده، اظهار ناتوانی و بالاخره جلب رحمت الهی. پروردگارا به مقربان درگاهت قسمت میدیم توفیق فهم معارف الهی به همه ما عنایت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.